أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله پنجم از فصل پنجم ثابت شد که فصل همونطوری که با قول حاصل می شود با فعل هم حاصل می شود، و همونطوری که امضا به ابرام با فعل حاصل می شود فصل هم با فعل حاصل می شود. یعنی تصرف در منقول الی که فعل است به معنای امضای عقد است و ابرام عقد است، تصرف در منقول عن یا به معنای فسخ عقد و حل عقد است. این در فصل پنجم ثابت شد، اما در مسئله پنجم ثابت شد، اما در مسئله ششم باید این تحلیل بشه. اگر چون که بگوییم فصل با فعل حاصل می شود محذوری ندارد اصل مطلب، چه اینکه فصل امضا با فعل حاصل می شود اینا هیچ محذوری ندارد، اما اینکه میگیم امضا با فعل حاصل می شود هر جهت ایشا بررسی کنید میبینید سالب از نقده، ولی وقتی گفتید فصل با فعل حاصل می شود این رو با توضیح بدید هر جوری بخواد ترسیم بکنید با نقد همراهه. چرا؟ چون منظور شما از فعل، فعل حلال و صحیح دیگه، تصرف در منقول الی یه فعل حلال است. انسان در مال خودش تصرف میکند، کالایی را که با عقد خیاری خرید ملک او تلغ است ولی عقد او لرزان، عقدش جایز است. این در ملک تلغ خود تصرف میکند و عقد لرزان را تثبیت میکند، ولی تصرف در منقول علی بدون فصل حرام است. شما میخواید در مال مردم تصرف کنید، میخواد بگید با حرام فصل میشه، اینکه نمیگید. اگر بخواد بگید که تصرف حلال، فعل حلال فسخ است، پس اول باید بگید فسخت و فسخ بکنید با قول، این منقول الیه رو ملک خودش بکنه بعد درش تصرف بکنه، اون دیگه با فعل فسخ حاصل نشده. درست است که با تصرف در منقول الیه فسخ حاصل می شود ولی اون تصرف حلال است، ولی تصرف در منقول عن نمیتونه فصل باشه، برای اینکه این کار کار حرامیه. چون این محذور در مسئله فصل بودن تصرف مطرح است، آمدن گفتن به اینکه ما بررسی کنیم ببینیم این مشکل از کجا پیش آمد، آیا این تصرف به این فعل سبب فسخ است یا کاشف فسخ. اگر سبب فصل باشد این محذورهایی که شما گفتید وارده، اما اگر کاشف فصل باشد نخیر، محذوری ندارد. بیان ذالک این است که اگر این تصرف سبب فصل باشد، یعنی فصل با خود همین تصرف حاصل بشود، یا باید بگید با کار حرام تصرف حاصل بشود که نمیگید، یا باید دور قبول کنید، یا باید اجتماع دو تا ملک مستقل رو قبول کنید، یا باید تقدم مشروط بر شرط قبول کنید، یا باید تقدم مسبب بر سبب قبول کنید، هر تعبیری که بشود با مشکل عقلی همراهه. چرا؟ برای اینکه اگر پذیرفتیم که تصرف حلال و فعل حلال فسخ است نه فعل حرام، پس این تصرف در منقول عن باید حلال باشد. حلیتش به چیه؟ اگر این تصرف تصرف خارجی باشد نظیر معاتاد که این فعل فعل غصب است، این کار حرامیه. اگر یه فعل اعتباری باشد که کار حرامی نیست، دوره یا تحقق مشروط بیشرته یا تقدم مسبب بر سببه، بیان زالش اینه که تصرف اعتبار اینه که کسی فرشی رو به خریدار فروخت، با عقد خیاری در مدت خیار همین فرش را به مشتری دیگر بپوشد، بگد بیع تو که زاک الفرش. این تصرف خارجی نیست، این حرام نیست، ولی دورش چیکار میکنی؟ و محظورات دیگر عقلش چیکار میکنی؟ تر تحقیق دورش اینه که ما یه اصلی داریم بروان لا بیع الا فی ملک. شما میخواد فضولی این کار رو بکنید یا میخواد مالک با مالکانه این کار رو بکنید؟ اگر فضولی باشه که باز هم مشکل قبلی وارد است که تصرف صحیح نیست ولو حرام نباشد. اگر بخواد تصرف مالکانه بکنید، شما که الان دارید میگید حتی جدتون متوشی نمیشه، شما که میخواد بگید بیع تو که هازل فرش، یعنی این فرش رو تملیک کردم، شما که مالک نیستید که. پس اول فصل بکنید اون فرش رو ملک خودتون بکنید، بعد به مشتری دوم بفروشید. ترتیب دورش به اینه که صحت بیع شما متوقف است برای اینکه شما مالک شده باشید. تملک شما نسبت به اون فرش متوقف است بر همین بیعتوی شما. شما میخواید با این بیعتو فصل کنید، این چه راهی دارید؟ اگر مسئله لابعی لافی ملکن رو بگیم فروختن مشروط به این که مالک باشید، پس شما یه مشروطی رو انجام دادی میدید بدون شرط. اگر لابعی لافی ملکن معناش آن است که اون ملکیت قبلی سبب است برای این، یعنی مسبب رو بدون سبب دارید انجام میدید، یک راه صحیح شما دیده کنید که ندارید. پس اگر شما تصرف حقیقی خارجی بخواد بکنید که میشه حرام، تصرف اعتباری بکنید که میشه دور یا مشروط بیشرط یا تقدم مسبب بر سبب و مانندو. علا عزف ارازالک کله، وقتی که شما دارید میگید به تو، در ظرف این به تو گفتن، با این به تو گفتن یک ملک مال دو تا مالک است. چرا؟ برای اینکه شما با این بیعتو این فرش رو ملک مشتری کردید. یک، با همین بیعتو فرش فروخته را ملک خودتون کردید. دو، شما مگر میتونید مستقیما فرشی که مال مردم است منتقل بکنید به ملک مشتری؟ نمیشه، به فضولی که شما این فرش را که فروختید این فرش رو ملک خودتون میکنی. یک، بعد ملک خودتون رو تملیک میکنید به خریدار دوم. دو، این اگر با دو تا کار باشه هیچ محضوری نداره. با یک کار هم میخواد مالک بشید هم میخواد مملک باشید، هم خودتون میخواد مالک بشید هم خریدار دوم میخواد مالک بشه. این اجتماع دو تا ملک، دو تا مالک در ملک واحد جمع نمیشه. برای اینکه اگر در فضای شریعت این فرش کلن مال زیده است، یعنی امر حق نداره. اگر مال امر است یعنی زید حق نداره. این بازگشتش به جمع نقیزینه. جمع نقیزین در هر موطنی باشه محال است، چه موطن تکوین، چه موطن تشریع، چه موطن حقیقت، چه موطن اعتبار. این چیزی نیست که اگر امر اعتباری شد جمع نقیزه ممکن باشه. یعنی بگیم این شخص در آن واحد هم به تو گفت هم به تو نگفت، چون امر اعتباری است، امر انشائی است جمع نقیزه. دو، اجتماع مثلین، اجتماع نقیزه، چه در امور حقیقی چه در امور اعتباری مستحیله. یه سلسله فرقهای بین تکوین و اعتبار هست، ولی در این امور بیان الغیب هیچ فرقی نیست. خب، بنابراین این که شما میگید فعل با فعل فصل حاصل میشود، این رو توضیح بدید. با فعل خارجی نظیر معاتات، یعنی کسی بره فرش فروخته رو از خریدار بگیره، میخواد بگید با این فعل فصل حاصل میشه، این که کار حرامیه. شما میخواد بگید با کار حرام فصل حاصل میشه، اینه که نمیگید. اگر با فعل اعتباری تو بنگاه نشسته، تو مغازه نشسته، دیدی مشتری بهتری آمده، یه پول بیشتری میده، چون میگه من خیار دارم همون فرشی را که به دیگری فروخته همون را با بیع تو به خریدار دوم داره میفروشه، این حرام نیست، یه کار لغویه، چون تصرف در مال مردم نیست. اگر بخواهد این کار را انجام بدهد، این مسئله دور و مشروط بی شرط و تقدم مسبب بر سبب و امثال ذلک است، اجتماع دوتا مالک بر ملک واحد و همه محضرات تحلیل داره دیگه. بله، حالا چه رای حلی ما برای این آن همین جا هم فرمودن در همین مسئله فسخ هم فرمودن که آن مای قبل الفسخ، این کارا بر میگرده به ملک فاسق، بعد از ملک فاسق خارج میشه وارد ملک مشتری میشه، یا نخواست بفروشه با تصرف خارجی خواست کار انجام بده، آن مای قبل الفسخ ملک او میشه، این شخص قبل از تصرف ملک او میشه، این شخص در ملک خودش تصرف میکنه دیگه، حلال است، حرام نیست. نه، این بیع بخواهد صحیح باشد باید مالک باشد، مالک بودن او به این است که این کالا برگرده به ملک این فروشنده، در حالی که این شخص با همه این بیعتو داره برمیگردونه به خودش، یعنی این فروشنده اول که خیار داره با این بیعتو داره مالک میشه. چرا؟ برای اینکه فرش فروخته به خریدار اول، اگر بخواد با تصرف خارجی بره فرش رو ازش بگیره که کار حرامیه، تصرف در مال مردمه، بخواد با تصرف اعتباری همین تو مغازه نشسته میگه بیع تو که ذات الفرش، با این بیع تو که تصرف اعتباری است میخواد اون فرش رو مالک بشه، خب تا مالک نشه نمیتونه بگه بیع تو، حالا که به تو گفته میخواد مالک بشه، به وسیله به تو میخواد مالک بشه، میشه دو. نه، با قول اگر باشه میگه، با قول باشه میگه فسخ تو، اون به تو که فعل است، قول نیست. فعل دو قسمه، یا فعل خارجی است یا فعل اعتباری. اونجا که با قول باشه میشه که فسخ تو، یا میگه من معامله فسخ کردم، یا فارسی یا عربی. اما اونجا که میگن با قول باشه یعنی تصرف اعتباری، تصرف یا خارجی است مثل که میره فرش رو میگیره، یا اعتباری است مثل که تو مغازه نشسته دیده خریدار بهتری آمده میگه بیع تو که ذاک الفرش. اینجا هر دو باشه، بله، چه به تو بگه چه بره بگیره، اگر بره بگیره مسئله دور و اجتماع امثال ملک و مشروط بدون شرط دانیست کار حرامیه. اگر بخواد بگه به تو مسئله دور و اجتماع ملکین و مشروط بی شرط و تقدم مسبب بر سبب و این تعبیرات هست، راه حل چیه؟ غرض آن است که اونا دارن راه حل نشون میدن، برای اینکه عقل میگوید که شارع مقدس اگر این رو امضا کرده حتما یه دخل تصرفی کرده، اگر این کار شارع نباشه مکار مردمی باشه انسان میگه خب کار باطلی است، اما وقتی با امضا شریعت رسیده باید یه جایی باشه دیگه، یه راه حل داشته باشه. یعنی ما کشف میکنیم شارع مقدس که منشأ حکمت است، وقتی این کار را صحیح دانست، یعنی به دستور شارع قبل از این فعل، آنمای قبل الفعل این فصل شده، ما جمعا چون او حکیمان کار میکنن میبینیم از یه طرفی وقف ملک تلق نیست، در مدار بسته است. و از طرفی شرط صحت بیع آن است که مبیع معقود علیه تلق باشه. از طرفی میبینیم شعار مقدسی که فرموده مبیع وقف حیثیتش انه لا یباع و لا یعوض است، ملک تلق نیست، ملک بسته است. اگر میبینید که مصلحت عامه ایجاب میکنه که این خانه وقفی تبدیل بشه بفروشن یا جای دیگه بخرن برای تعریض خیابان حفظ جان مسلمین، اینجا به جایزه. خب ما اینا رو چیوری جمع میکنیم؟ عقل میگوید که شعار مقدس در این گونه از موارد حکم کرده که این کار، این بی، این کار وقت آنمای قبل البی از وقفیت به در آمده. برخی هم نه، باکشون نیست، میگن وقف در این حال بهش جایزه. خب پس بنابراین ما جمع بین ادله چاره نداریم این حرف رو بزنیم، میگیم هر کار حکیم باید حکیمانه باشد. یه راه حالا اون که نه وحدت به این معناست نه صدور به این معناست، و در اونجا گفتن به اینکه اجتماع دوتا مالک محال دیگه، که یکی از محظورات بود گذشت، یعنی این فرش هم بشه ملک فروشنده هم ملک میشه ملک خریدار. چرا؟ برای اینکه فرشی را که ایشون فروخت به خریدار اول، با همین بیعتو میخواد این فرش را ملک خریدار دوم بکنه، با همین بیعتو میخواد فصل بکنه این فرش فروخته را ملک خودش بکنه. یعنی با یه بیعتو در یه لحظه این فرش هم مال فروشنده است هم مال خریدار دوم. این اجتماع ملکه این است. از هر راه انسان وارد بشه میبینه مدار راه بسته است. اینه که این بزرگوارا به این راه افتادن. یا بگن آنم ما یه قبل تصرف فصل حاصل میشه، یا بگن نه تصرف سبب فسخ نیست، کاشفی از فسخ است. اون مکشوف یا کراهت باطنی است یا انشاء قلبی. این شخصی که اراده کرده بره مال رو بگیره، معلوم میشه راضی نیست، کراهت در نسبت به معامله، اون کراهت فسخ است. چون اون بیمیلی بیرغبتی فسخ است، پس فسخ حاصل شده، این شخص میره مال خودش میگیره، برای فصل حاصل شده با کراهت دیگر. همون طوری که با رضایت ابرام حاصل میشه، با کراهت فصل میشه و حل میشه. پس این شخص رفته مال خودش گرفته، یک. یا این شخص مال خودش فروخته، دو. این فعل خارجی فعل میشه حلال. اون فعل اعتباری که میگه بیعتو، این میشه نافذ. اینو در صورتی که ما بگیم اون کراهت باطنی فسخ است، به این کار کاشف از اونه. یا اون انشاء درونی اون فسخ است، به این فعل کاشف از آن است. این راه حلی است که بالاخره عقل وادار کرده که این مسئله بگن، وگرنه ما در این زمینه نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم. اینا رو عقل میگوید. اگر در اصول مسئله عقل، اعتبار عقل، مبانی عقل، مبادی عقل روشن بشه، بعد انسان میتواند بگوید اینجا درست است اونجا درست نیست. اما متاسفانه عقل جاش در اصول خالیه. مگر گفتن عقلی که از حجج است بدون مقدمات و بدون استدلال درست است. تمام استدلال ها باید به قیاس برگرده، تمام اشکال چهارگانه باید به شکل اول برگرده، تمام مبین ها باید به بین برگرده. اونجا هم مشخصاتی دارد برای افاده یقین. اگر تو مسائل حکمت نظری باشه یه سلسله مقدمات ضروری ذاتی اعلام میخواد، اگر تو حکمت های عملی باشه یه سلسله مشورات و مقبولات میخواد که هم معقول باشه هم مقبول. این بزرگوارات در مسئله متواترات میگن متواترات در بخشی برای توده مردم یقین آور است، در حالی که متواتر تو مسئله حکمت عملی یعنی تو فقه، تو اصول، تو تاریخ، تو مقتل، تو مسائل اخلاق، اینا دیگه برای ما بیان و رشده. ولی وقتی بیفته در فضای تحقیر روی متواترات خیلی حساب باز نمی کنن. میگن متواترات روی 1 میلیون نفر گفته باشن، یه میلیون خبر واحد است، مجموع زنون یقین آور نیست. اون زن متاخم، زن متاخم، زن مرکب، زن متراکب و زن قوی است. قضیه باید به بیان برگرده مثل دو تا چهار تا که یقینیت با خود اوست. این رو حتی متواترات اشکال میکنن، میگن متواترات مصرف داخلی دارد. بله، تو تفسیر بخواهی، تو نقل بخواهی، تو تاریخ بخواهی، تو حکایت بخواهی، تو مقتل بخواهی، تو اخلاق بخواهی، تو حقوق بخواهی، بله متواترات کار آمده. اما تو مسائل ریاضی به بالا، اونجا حتی متواترات هم مشکل دارن. خب کمترین چیزی که خدا خلق کرده یقینه، تو روایات ما هست. اقل ما خلقه الله سبحانه و الیقین. مگه یقین فلسفی با آسونی دست میاد؟ یقین ریاضی با آسونی به دست میاد؟ خب خیلی ها اطمینان رو یقین خیال میکنن. تو مسائل حکمت عملی البته اینو خریدار داره. به هر تقدیر اگر چنون چه شما خواستید تصرف فعلی بکنید، باید قبلا فحص بکنید. لذا اینا ناچار شدن آمدن گفتن تصرف سبب فسخ نیست، تصرف کاشف از فسخ است. اون مکشوف یا کراهت باطلی است یا انشاء باطلی. یه حرفی رو ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ از تذکره مرحوم علامه نقل کرد که مرحوم علامه در تذکره از بعضی از فقهای عامه نقل کرد و خواستن جواب بدن که این جواب مورد پذیرش محققان بعدی قرار نگرفت. پون این است که اون فقیه عامی گفته است بین که شما اگر بخواهید با این تصرف، یه وقت است که تصرف معاتاتی است، یعنی با این فعل، با این فعل این فرش رو از خانه اونها گرفتی تحویل مشتری دادید، این بیع معاتاتی است. همون اشکالی که در بیع قولی وارد است اینجا وارد. یه وقتی با بیع تو میخواهید با همین بیع تو اون فرش فروخته را ملک خودتون بکنید، بعد تملیک خریدار دوم بکنید. اون شخص این چنین گفته است، گفته همون طوری که کسی با تکبیرت الاحرام احرام بست، مثل که آدم حج مشرف میشه، حج انجام بده یا عمره انجام بده، با اون تلبیه محرم میشه، احرام میبنده. اینجا وقتی که وارد نماز میشه با الله اکبر محرم میشه، احرام میبنده. خب شما با این تکبیرت و احرام احرام بسید، وارد نماز شدی. حالا یه حادثی تو ذهن شما پیش آمد، میخواد این نماز رو باطل کنید، از نو شروع بکنید، یه تکبیرت و احرام دوباره میگید. این بزرگوارا میگن به اینکه این تکبیرت الاحرام دومی نماز قبلی رو باطل میکنه، اما نماز بعدی رو صحیح نمیکنه. نمیتونی با این تکبیرت الاحرام حرام وارد بشی. این با این تکبیرت الاحرام از نماز قبلی خارج میشی، چون اضافه است، اما وارد نماز بعدی نمیشی. شما با این بیعت و گفتن ممکنه فسخ بکنید، اما وارد معامله بعدی نمیتونید بشید. این اشکال اون آقایون با اون تمثیل. مرحوم علامه رفتن جواب بدن، گفتن به این که این نسبت به شیء واحد که نیست، که نسبت به دو شیء. این نسبت به اون معامله قبلی فسخ اوست و نسبت به معامله بعدی عقد اوست. این فرمایش هم ناتمام است، چون در بعضی از امور تعدد نسبت هم مشکل حل نمی کنند، برای که اجتماع ملکین محال است. شما که میخواد با این بیعتو هم مالک بشید هم مملک، در زر شما اگه این بیعتو رو گفتید بعد یه بیعتو دیگه میخواد بگی، خب این دو تا کار است، از بحث بیرونه. شما میخواد با یه بیعتو هم خودتون مالک بشید هم مشتری مالک بشه، و اجتماع دو تا ملک در حال واحد بر مملوک واحد، این میشه محال. این نسبت به دو شیء است، نسبت به یک شیء نیست، مشکل ندارد نیست. اصلا مشکل از همین دو شیء بودنه. خب بله، با شیء یک ثم ملکه دو، این دو تا کار است. اول که میگه بیع تو این فضولیست، بعد وقتی که خریده ملک خودشه، مالک داره اجازه میده، فرش مردم رو فروخته، این بیع میشه فضولی. بعد رفته از صاحب فرش خریده، بعد حالا که خریده به منزله امضای همون کار قبلیست، این دو تا کار است سر جاش محفوظ. و اما اینجا با یک کار شما میخواد مشکل حل کنی، چون این چنین است و راهی ندارد که خود این فعل وحده فصل باشد، چه فعل خارجی چه فعل اعتباری، آمدن گفتن این فعل کاشف از فسق است. فسق اون کراهت باطنی است یا انشاء درونی است. و این مثال ها هم که اون فقیه عام میزده تا حدودی اشکال را بیشتر میکند و راه حلی که مرحوم علامه رضوان الله علیه ارائه کرده است یه راه ناصوابی است. و تتمه بحث انشاءالله برای فردا. والحمدلله.